88, the Oral History Program of Foundation for Iranian Studies, interview with Mrs. Pari Abu Sarti, Los Angeles, California. خانم عبو سرکی، میشه خواهش کنم که لطف کنید شروع کنید از اوایل زندگی، از تولدتون، از خانوادتون برای ما بگید.
با کمال میل، من در تهران متولد شدم. خوشبختانه پدر و مادرم هر دوتا تحصیل کرده بودن، به خصوص پدرم که در مدارس فرانسوی درس خونده بود و از مردم خیلی روشنفکر بودش. زمانی که من به دنیا آمدم پدرم رئیس کل گمرک تهران بود، مادرم در یک خانواده که پدرش و پدر بزرگش و هم پدر از طریق مادر و هم پدر از طریق پدر هر دوتا پزشک بودن و به تحصیلات دخترها خیلی اهمیت میدادن. البته در زمانی که مادر من به دنیا آمده بود مدرسه و دانشگاه نبود، ولی در خونه معلم سرخونه داشتن که مادرم یکمی فرانسه و انگلیسی میدونست، ضمن اینکه فارسی خیلی خوب میدونست و کتاب زیادم خونده بود. من چهارمین فرزند یعنی دختر خانواده بودم. پدرم خیلی به تحصیلات دختر اهمیت میداد، اصلا در مقایسه واقعا با مردان همسن و سال خودش بسیار زن روشنفکر بود. خواهرای منم همه موفق شدن که درس بخونن. من بعد از اینکه دیپلممو در تهران گرفتم، در دانشگاه تهران در رشته ادبیات و زبان درس خوندم، فوق لیسانسمو در روانشناسی و علوم تربیتی از دانشگاه تهران گرفتم، ولی به کار مطالعه همیشه اشتغال داشتم. همیشه خیلی دوست داشتم که پزشک بشم، حتی مقالاتی به اسم دکتر پری عباسلطی در روزنامه‌ها و مجلات می‌نوشتم. ولی در سال 1336، سالی که اولین سال دانشگاه رو می‌گذروندم، مجله اطلاعات‌نامه منتشر شد در فروردین ماه 36 و من از سه ماه بعد، از زمانی که به عنوان دانشجو در یک اردوی دانشجویان شرکت می‌کردم، به عنوان خبرنگار مجله همکاریمو شروع کردم. 11 سال خبرنگار مجله بودم، البته هم نویسنده بودم و مترجم و هم خبرنگار. بعد شدم سردبیر اطلاعات عنوان. اطلاعات عنوان اولین مجله زنان بود که در ایران منتشر میشد به طور مداوم، چون قبل از اون یه مجله بود که مرحوم تفاسق پارسا مادر خانم دکتر پارسا داده بود که به خاطر نشر مقالاتی درباره تعلیم و تربیت، لزوم تعلیم و تربیت مساوی برای زن و مرد، تبعید شد به قم و نشرش تعطیل شد. بعد گاهی چند صفحه نامه‌ای در حقیقت نه مجله اثر خانم منتشر شده بود، ولی مجله مخصوص زنها به طور مداوم اولینش اطلاعات عنوان بود که خب تا وقتی که اون دگرگونی در مملکت پیش نیامده بود ادامه داشت و بعدا به خاطر تغییر اسم و روشش اصلا تعطیل شد. اصلا اون ابتدای اطلاعات عنوان طبیعتا مهمترین مسئله برای خود من مسئله زنان بود که به ترتیب مجله زن میرفتم. و حتی باعث شد که اون عشقی که به کار پزشکی داشتم به کار روزنامه‌نگاری در حقیقت تبدیل شد و شد احساس کنم خدمتی که میخواستم از پزشکی جامعه بکنم از طریق روزنامه نگاری بتونم انجام بدم. در همون سال اول در دانشگاه تهران دختری آماری که من گرفته بودم، یک تعداد کمتر از 15% از دانشجویان دخترها تشکیل میدادن. حتی در نیمه سال اول فقط 2% دانشجویان اول در رشته مختلف دخترها بودن. 1336 در آغاز سال تحصیلی دانشگاهی اول مهر بود یه رپورتاژ سعی کرده بودم، در حالی که در سالهای تحصیلی آخر مثلا 56 و 55 بیش از 40% دانشگاه‌ها دختران بودن و بیش از 40% شاگرد اولا، در بعضی سالات بیش از 50% شاگرد اولا دخترها بودن. در سال اولی که اطلاعات عنوان منتشر شد، در اولین بار یک زن به ریاست یک اداره رسید و خانم ناهید فخری بود که رئیس اداره امور خانه‌داری در وزارت آموزش و پرورش شد، در حالی که در همون سالهای قبل از دیگرگون خود شما وزیر بودید و خانم دکتر پارسا وزیر مرحوم دکتر پارسا وزیر آموزش و پرورش بود. خب همیشه مطالبی درباره این که زنها باید همگی با هم تلاش بکنن تا بتونن یه حقوقی رو که میخوان به دست بیارن اینو بشین و زنها رو به حقوق خودشون آشنا میکردیم و به خصوص به کشورهای مختلف دنیا که زنها چه تلاشهایی کردن و چه پیشرفتهایی رسیدن. همزمان با اطلاعات عنوان به فکر اومدیم که مؤسسه ایجاد کنیم برای خانم ها، یک انجمنی درست کردیم، انجمن دوشیزگان و بانوان، که در همون ماه اول سر متوجه قرار گرفت و تقریبا به گفت 8 سال در حدود 10,000 تا 20,000 نفر به تعداد از انجمن ما افزوده میشد که فعالیت های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، خیریه و ورزشی داشتیم. در همه رشته های ورزشی دختر شرکت میکردن. اولین و تنها سازمان بود که گروه های مختلف تیم های ورزشی داشت. داشته تا که البته داشته خیلی بقولادی بود از دخترها، ولی تیم های ما همیشه تعدادش بیشتر بود و باید اولین باشگاهی بود که تیم هاش در کشور مختلف دنیا شرکت دادن. اولین تیم فوتبال زنان دارم ما درست کردیم در انجمن که از تیم دختران ایتالیا فوتبال ایتالیا دعوت کردیم و ایران آمدن.
این فکر
شما بود
که انجمن درست
کنیم؟ در فکر کلاس بانوان و فکر انجمن و من میرهاشم شوهرم که با کلاس بانوان با هم آشنا شدیم و ایراد مستان که سردبیر مجلس کلاس بانوان بود در هفته‌های ما وجود داشت. ما یه دیدار ماهانه داشتیم در یک سالن کوچیک کلاس بانوان و به نظر رسیدیم که چقدر دختر و زن ها میخوان یه جایی باشه که دور هم جمع بشن. ما از ابتدا کلاس‌های مختلف ماشین نویسی، خیاطی، آرایش، پلسازی، پلارایی، شمسازی، فارسی، برای کسی که بلد نیستن، انگلیسی
و
برای یکی برای کسی که خارجی بودن و میخواستن فارسی یاد بگیرن و یکی برای کسی که فرصت فارسی یاد گرفتن نداشتن در خارج تحصیل کرده بودن یا برای کسی که در خانوادهشون اجازه تحصیل نداشتن. در مبارزه با بیسوادی که انجام گرفت تعداد کلاس ها و افرادی که انجمن ما باسواد کردن بزرگترین تعداد رو تشکیل میداد به همون جدی تشویق هایی هم صورت گرفت. حتی کلاس های رانندگی داشتیم و همه نوع کلاس برای خانم ها داشتیم. بیشترین کسانی که در ایران آرایشگاه فایر میکردن فارغ التحصیل انجام بودن، بیشترین خیاط خانه ها یا کلاس های خیاطی فارغ التحصیل انجام بودن، برای ماشین نویسی وزارت خونه ها ادارات مختلف کلاس هاشون با همکاری انجام میذاشتن. به هر حال خودتون برای زنهای داخل فعالیت کردیم میدونیم که به تدریج آماده میکرد دختر زنه بود.
من داشتم با گروه زنان که انجمن بانوان دیگه بودن بانوان بود که خانم پارسا اومدن صحبت میکردم و آشنایی اولیم با واقعا تعالیت خیلی جالب.
بله من
این کلاس
هاتون شهریه میگرفتونه؟ کلاس ها مبلغش خیلی خیلی کم بوده. بعض از کلاس ها را از اولتی میگرفتون مثل خیاطی و آرایش، ولی بسیار از کلاس ها برای اینکه آشنا بشن ابتدا به طور مجانی بود، بعد به طریق علاقه من میشدن. مثلا ما بعض از کلاس ها را همیشه مجانی میگرفتشیم. یکی کلاس کمک های اولیه بود که مرتب یک گروه های تشکیل میدادیم. یک کلاس های آداب معاشرت بود، یکی خدمات اجتماعی بودش و بعد گروه های مختلفی رو اماده کرده بودیم که در انجمن فعالیت داشتن و برنامه های مثلا پیکنیک و برنامه های کاروان های اسکی درست میکردیم برای زمستان، کاروان های برای کنار دریا. هر سه‌شنبه گرد همایی داشتیم که تا 5-6-7000 نفر در انجمن شرکت میکردن. سالن سرپوشیده بیش از 2000 نفر جمعیت داشت و در 9 ماه سال 6 ماه سال در هوای آزاد بودیم. برنامه ها در ابتدا جمع کردن این تعداد برای شنیدن سخنرانی کار خیلی سختی بود. بیشتر صدای آدم سوزدن تخم شکستن می آمد و با هم حرف زدن و واقعا هر برکه سخنرانی می آمد باید افرادو خواهش می کردیم که آروم بشینن، در حالی که علاقه عادت کرده بودن که وقت سخنرانی می آد به سخنرانیش گوش بدن. البته برنامه های هنری نام در پایان برنامه داشتن یا مسابقات برای سرگرم می شن و هر هفته یه نفر در مسائل آگاه در زمین مسائل اجتماعی، مسائل حقوقی، مسائل آموزشی صحبت میکردن به مناسبت مسائل مختلف مملکتی. برای مثال همزمان با انتخابات خانم ها در فلسه سیاسی آشنا میشدن. به مناسبت مثلا یه هفته مبارز با بیسوادی در زمینه لزوم سواد و آموزش در افراد سخنرانی میشد. در حال یک همبستگی واقعا ایجاد کرده بودیم و یه زمینه که زنها رو برای رشد اجتماعی که مملکت سریع به طرفش پیش میرفت آماده بشن. حتی کلاس خانه‌داری داشتیم که خیلی درشون محصول بودیست، کلاس های آشپزی و شبیه‌زونت برای خانم خارجی، برای ایرانیان که همسرای خارجی داشتن یا برای شخصیت ها خارجی در ایران بودن برای خانمشون گذاشته بودیم. این هم واقعا یک پایگاهی برای زنها در اومده بود. از ابتدا انجمن یکی از جمعیت ها بود که عضو شورای عالی زنان بود و بعد عضو سازمان زنان بود که خود شما بیشتر از همه برای زحمت کشیدیم و میدونیم که خط نشی که سازمان زنان دنبال میکرد همیشه در انجمن پیگیری میشد و دنبالش گرفته میشد که متاسفانه بعضا درگیری که به وجود اومد انجمنم بسته شد.
شما اول که این کارو شروع کردین اول مستقل شده
ولی زنان بود؟ بله، اصلا تا آخر مستقل بود. اگه خاطرتون باشه چون سازمان ها عضو سازمان های زنان عضو شورای عالی زنان شدن، انجمنم عضو سازمان شد. وقتی که سازمان زنان به وجود آمد انجمن عضو سازمان شد، چون اینکه مستقل بودش. انجمن در حقیقت یک مؤسسه وابسته به روزنامه اطلاعات و مجله اطلاعات بانوان بودش. به هر حال مؤسسه انتفاعی نبود، علتش به هرچی که پول در می بود خرج توسعه و گسترش خودش می شد و ما که به طور داوطلبانه 22 سال اینجا کار کردیم تعداد خیلی کمی کار میشه فقط به عنوان معلم به کارمند گرفته بشه. مقدار زیادی خانم ها رو به کار داوطلبان ها دست داده بودیم که در این برنامه شرکت کرده بودن.
رابطه این
مؤسسه
و اینکه خیلی وقت سوال میشه، رابطه این انجمن با سازمان زنان اصلا در چه سطحی بود؟ چه نوع تماسایی بود؟ چه نوع
سازمان زنان ماهی یک بار دیدار با مدیران تشکیلات مدرسه خانم ها بود داشت، چه سازمان های سنفی مثل پرستاران ایران، پزشکان ایران، چه سازمانی که کار خیریه میکردن و چه سازمانی که کار اجتماعی و داوطلبانه میکردن. انجمن یه نوع سازمان آموزشی اجتماعی و خیریه بود، این ترکیبی از این سه نوع فعالیت زنان در حال متوجه سازمان زنان هم بودش و در برنامه هایی که سازمان زنان داشت باید گفت که همش رو پیگیری و دنبال میکرد. بسیار از هدفهایی که سازمان زنان داشت مثلا برای آموزش دادن زنها برای کارهای اجتماعی، آموزش دادن زنها برای کارهای سیاسی، آموزش دادن زنها برای کارهای داوطلبانه، اون برنامه ها رو ما که از مسئولان مثلا شخصا خودم که تو جلسات سازمان زنان شرکت میکردم اون الگو رو در انجمن مورد استفاده قرار میدادیم و کلاس هایی تشکیل میدادیم یا جلسات سخنرانی تشکیل میدادیم و زنها رو برای مسائلی که در مملکت با اون روبرو میشدن آشنا میکردیم. اتبا یک گزارش هم در سازمان زنان میدادیم.
ولی آیا از سازمان مرکزی کسی دخالتی در کار انجمن میکرد؟
نه، این که انجمن اطلاعات عمومی انجمن مستقلی بودش. این رابطه یه رابطه خیلی دوستانه بود و به هر حال همیشه هم تو هم با احترام بود. یعنی هرگز انجمن دوستان برمان با این که واقعا یکی از فعالترین واحد زنان در مملکت بود هرگز گردانم میگوشتن صاحب ادعایی بودن و غیر از اون هدفهایی که برای انجمن داشتن برنامه دیگه نداشتن. و چون سازمان زنان به عنوان یک سازمانی که به پیشرفت مسائل زن در مملکت با اعتقاد کار میکرد قبول داشتن، طبیعتا نظرات سازمان زنان رو در مورد برنامه‌اش رعایت میکردن. و اطلاعات عنوان هم که انجمن به وجود آورده بود که خب به هر حال من خودم که گردانند اصلیش بودم، چون به اون کاری که انجام میشد اعتقاد داشتن بدون اینکه تحت تاثیر فرد یا چیزی باشم مسئله منعکس میکردم. و واقعا ما میخواستیم که زنهای ایرانی رو در اون مسیری که باید به طور طبیعی زن کشور در حال رشد و توسعه قرار بگیره قرار بدید، که ضمن اینکه به تحصیلات و آگاهی خودش اضافه میکنه، ضمن اینکه در داخل خانواده سعی میکنه که یه محیط بهتری از رفاه و آسایش و بهداشت بیشتر افراد خانواده برخوردار بشن، یه آگاهیهای بیشتری هم داشته باشه، در ضمن از مسائل مملکتی هم دور و ناآگاه نباشه. به این دست هم در جلساتمون درباره پیشرفتها و مسائل مملکت صحبت میکردیم و هر ماه حتما از یک مقامات مملکتی خواهش میکردیم که بیان و صحبت بکنن که افراد در جریان باشن، یا یک مسافرت های ترتیب میدادیم، حتی دیدارهایی در خود تهران ترتیب میدادیم، تشکیلات مختلف از پیشرفت های مملکت دیدن بکنن که اینا بتونن سایر افراد خانواده رو در جریان مسائل مملکت قرار بدن.
بعدها دیدیم که
اکسل عملای یه خشم خشم منفی را
به
طالب دارم. میشونی هیچ خاطره
داری
از اکسل عملای
که به این
فعالیت ها میشود؟
آیا
صحبتش این که در 22 سالی که کلاس خانوان بودم و 21 سال که انجمن در انجمن با هیچ گونه مخالفتی مورد رو نشدیم. فقط یک موردی که درسته مثال میزن بعد از اینکه از یک گذشته شروع کردن. در اکتبه که ما انجمن دور کردیم شاید نزدیک به نیمی از زنانی که میامدن با چادر به انجمن میامدن، ولی به تدریج به خاصیت بگم که توی 10 سال دوم تعداد کسایی که با چادر میامدن، البته ما به هر گروه احترام میذاشیم برای فرق نمیکرد، شعار ما خواهری و برابری بودش. در 10 سال دوم شد تعداد افراد که با چادر میامدن به 1 در 1000 رسیده بودش و این هم به نفع انجمن میشه، خودشون چادرشون جمع میکردن. این تعدادی که شخصا علاقمند نبودن که از وسیله استفاده بکنن تحت تاثیر خانواده کسی قرار داشتن. ما یک کلاسی داشتیم که اسمش کلاس عمرا، خانم های عمرا بود که می اومدن انگلیسی یاد می گرفتن، خودشون اسمشو گذاشتن، در حالی که در همون کلاس از گروه های مختلف دیگه از نظر سطح درآمد و تحصیل و مقام شوهر یا خودشون شرکت می کردن. کلاس رانندگی ما رو اولش اکثر خانم های وزرا تشکیل می دادن و مقامات مملکتی که ترجیح می دادن به جای اینکه کلاس هایی برن که بیشتر آقایون میرفتن در مناطق بود که اتاق کوچیک باشه، دفتری داشت که به زن انقدر احترام نمیذاشتن، در حالی که اواخر همه نوع دختر و زن در این کلاس ها شرکت میکردن. تنها موردی که ما باش برخورد کردیم یه روز من انجمن بودم، ما کلاس آشپزی داشتیم و کلاس آشپزی زیر نظر یه خانم که از ارامنه بود اداره می شد. دو نفر دختر با بیشتری شرکت اومدن به دفتر و اعتراض کردن در برده نوع گوشتی که در کلاس بکار بگه می شه و دستورهی که داده می شه. وقتی لسه پرستم که مخالفتشون چیه، گفتن اولا ما با داشتن معلم ارمنی در این کلاس مخالف هستیم، چون ما مسلمان هستیم و معلم حق نداره که غیر از دین اسلام باشه، که من براشون توضیح دادم، بردم نشون دادم که شعار ما خواهری و برابریه. به این جهت خانم ها از ادیان مختلف در اینجا شرکت میکنن و گفتم مثلا چه گروه ها رو خانم هایی که از اقلیت های مذهبی تشکیل میدن و چرا هم افتخار میکنید زن ایرانی کلاس آشپزی رو اداره میکنید، دینش دینست که مورد احترام جامعه ما. و بعد گفتن که شما چون گوشت خوک یعنی دستور تعیین سالاد با کالباس و سوسیس بود و گفتن این گوشت غیر مذهبی و حق نداریم و اگر اینطور باشه ما کلاس رو به هم میزنیم. البته من خیلی با قاطعیت بهشون گفتم که ما بهشون چه اجازه نمیدیم، نه معلم رو به خواست اونها تغییر میدیم و نه در سیستم قضایی تغییر میدیم. درسته که به کار بردن هیچ نوع گوشتی رو یا هیچ نوع مذهبی رو ما اینجا توصیه به کسی نمیکنیم، ولی از اطلاعشون توضیحم که گوشت خود که اونا مخالف هستن به قدر گرون و کمیابه در ایران، این تصوری که سوسیس یا کالباس از گوشت خوک تهیه میشه این تصور اشتباهی است که اونا میکنن، در حالی که از بدترین متاسفانه این کارخونه هایی که کالباس اینا درست میکردن از ارزونترین و از نه فقط منظورم فاسد بودن نبود، یعنی گوشتهایی که مورد استفاده نبود قسمتهای سو استفاده اینه و کالباس درست میکردن. که ذهنش رو روشن کردم، گفتم ولی ما یا نمیایم یا باید کلاس به هم بزنیم. گفتم شما میتونید نیاین ولی اینجا جرأت نمیکنید کلاس به هم بزنیم. هیچ نوع اقدامی انجام نگرفت. فقط سه ماه آخر، یعنی باید بگم از شهریور در حقیقت اولین تهدید به انجمن شروع شد، شهریور 57 که گفتن اگر جشن داشته باشیم روز سه‌شنبه چون جشن باشیم جشنتون به هم میزنیم. ما فقط به کلانتری منطقه اطلاع دادیم و اونا گفتن نه شما میتونید برنامه اجرا کنید و هیچ کس هم جشن رو برنزد و این جشن ادامه داشت تا آخرینش در آبان ماه بود. در آبان ماه آخرین گرده همایی انجمن در حقیقت بسن همزمان بود اعتصاب مصنوعی به نظر من مطبعات رو وجود کنند، چون من شخصا در دفتر مجله بودم و یکی از کارگرها ریخت و وادار کرد که دفتر رو تعطیل کنیم، حاضر نبودیم. حتی در آخرین روزی هم که روزنامه اطلاعات بود من صحبت کردم و همه ما داوطلب بودیم که مجله رو منتشر کنیم. یک نفر از نویسنده ها و خبرنگارا و کارکنان مجله واقعا نبودن که بخوان استعفا بدن یا اینکه کار نکنن یا با انتشار روزنامه مجله مخالف باشن. اگه من مجله رو صحبت میکنم که یک نفر نبود که بخواد مخالفت بکنه.
این
گروهی
که
میخواستن
به هم
بزنن که باید اینا رو کسی دو نفر هیچ دختر بودن که با دوستری اومدن و در مورد معلم آشپزی که مادمازل گری گیلیان بوده شبت آنو برداشت کنم کار کاشتن اعتراض دارن که تو معلم ارمنی دستور خودشون و چرا گوشت خود که مورد تایید بندین اسلامیست بکار من اتنا توضیح دادم که اتفاقا گوشت خود بکار برده نمیشه.
این دختران وابستگی رو
دوری هیچی نه فقط عضو انجمن بودن و این اولین بار بود که دو تا دختر با دوستری به این شکل وارد انجمن میشدن. بودن دخترانی که دوستری رو به شکل عادی و طبیعیش بکنن، این همون کسی از خانواده های سنستاد متعین بودن و دستور با چادر مثلا میامدن سال آخر بشتر که خانوی موسیم دختر جوان با دوستری خیلی کم به انجمن میامدن.
پس شما اصولاً در طول این مدت تماسی با به اصطلاح گروه های از مردان یا گروه های مذهبی که ممکنه مخالفت
بشید؟ در مورد مجله برخورد میکردیم، در مجله اصلا ما سعی میکردیم یه اصول کلی اخلاقی رو کنیم، یاری که با اصول اخلاقی به نظر ما باید رعایت میشد رعایت میکردیم. در این چه مقالات و داستان های مجله با هیچ گونه مخالفتی روبرو نشدیم. فقط تا این مدت دو بار مقالاتی که در زمینه استفاده از مشروب بود نحوهی به کار بردن. بلکه من شخصا با چاپ همچین مطالب خودم هم مخالف بودم. باید بگم دو تا کتاب بود که ترجمه کردیم در دو زمان مختلف، یکی در حدود 7 سال قبل از این دگرگونی، یکی 2 سال قبل از این دگرگونی، کتاب فرانسه در آداب معاشرت بود. مترجم همه کتاب به تدریج ترجمه کرد و میداد. من البته مترجم سپرده بودم که لازم نیست اون قسمت که به کار بردن لیوان مشروب برای هر نوع مشروب در مجله بهش توجه بشه، علتش اینه که مجله در سطح مملکت منتشر میشد که در بسیار شهرستان ها در خود مجله زنانه بود و تعداد کسایی که واقعا مشروب زنان مصرف میکردن خیلی خیلی کم بود. بعد لزوم هم نداشت که اجازه بشه مثلا شراب و در سر شراب سفید به سرد سرد بشه یا سر شراب قرمز گرم. ولی هر دوبار که این دو تا مکتب چاپشون مطمئن در مسافرت بودم و دو تا نامد مکتب اسلام، مجله مکتب اسلام در قم آمده بود و به طرز زنندهی به مجله حمله کرده بودن که حق نیست که چنین مثلا با که اخلاقی در مجله چاپ بشه و جوابی ندادیم ولی شهیدون چاپ نکردیم. یه بارم خاطرات وکلای دادگستری چاپ میکردیم، مرحوم یوسف کهن نماینده کلیمیان ایران در مجلس که وکیل دادگستری بود خاطره میگشت درباره موکلش که چجوری نجات داد، یه زنی بود که متاسفانه چون شوهرش بچه دار نمیشد از طریق دوستی یا دانشجویی در یک اوجی به شکلی برحال بچه دار شده بود و شوهرش خبر نداشت. بعد که شوهرش بعد از 15 سال به دکتر مراجعه میکنه و دکتر بهش ضمن آزمایش که میکنه بهش میگه بچه دار نمیشه و این میفهمه که سابقه پسر 12 ساله و دختر 14 ساله، وکیل میگیره و وکیلش در دفاعی که ازش میکنه از این زن میخواد که به جای اینکه اینو طلاق بده و آبروی حیثیت این زن و این بچه ها رو از مبره که اون زن به تصدیق شوهرش در تمام مدت کم تا اشتانت به شوهرش نکده و اون زنم در پارتو اعتراف کرده بودی که دو بار که این کلبته نمیدم و کارتا بتایید نیست ولی با دو تا مرد هم بستر شده بوده به نیت بچه دار شدن چون خیلی زود پی برده که خودش ایرادی نداشته از داره بچه دار شدن دیگه اون مرده رو ندیده بوده و هیچ کنون گرفتاری هم به اونا نداشته. وکیل توصیه کرده که چون امکانات مناسبه این زن و بچه رو به کشور دیگه بفرسته که دور از اون باشن که بچه ها متوجه نشن که مادرشون به طریق غیر مشروع صاحب فرزند شده و احترامشون به اون پدر که پدرشون نیست ولی اینقدر صمیمیت نشون داده کم نشه. مکتب اسلامی نامه به یوسف کهن نوشته بود نوشته که چنین زنی نه فقط نباید تبرئه بشه و به کشور دیگه فرستاده بشه بلکه باید این زن رو سنگسار میکردن. برای نوشتش برای تلفن اون مدرد دخواسته بودن که چنین مسئله چاپ نشه. یه مورد دیگه پیش آمد و اون این بود که در دی ماه 1356 همزمان با آمدن کارتر به ایران تلفن با والدتش از پهلوی مصاحبه من داشتم. در اونجا رو جبه حجاب سوال کرده بودم و ایشون نظر خیلی منطقی داده بودن که حجاب فقط یه حجاب ظاهری و پوشش ظاهری نیست و یه زن میتونه عفیف و مسئول باشه بدون اینکه از چادر یه وسیله ظاهری استفاده کرده باشه. در شبهای عزاداری که همزمان با دی ماه بوده در یکی از مساجد بزرگ عبدالرضا حجازی صحبت کرده بوده به قرار اطلاع به مطلبی که درباره سفره پخش کردن در مجلات اشاره میشه مجلات زنانه حمله کرده بوده شدید. فرهاد مسعودی مدیر اطلاعات از من خواست که چون در اطلاعات ما مطلب نوشته به عبدالرضا حجازی تماس بگیرم. عبدالرضا حجازی گفت من خیلی مجله شما که خیلیم روش متنی داره احترام میذارم. اعتراض من در اونجا بود که نوشته بوده که خانم ها با لباس های آخرین مد بر سر سفره میرن شرکت میکنن در حالی که اصلا خودش عقیده داشته در دین اسلام اصلا سفره پهن کردن نه فقط حلال نیست متداول نیست. من خواهش کردم نظرش رو بده گفت یه شرایطی هست که من نمیتونم در این زمینه رسال نظر بکنم ولی خیلی با احترام نظر بالاتشک به عنوان در اصول سازمان زنان در مورد حجاب خیلی متین تلقی کرد ولی بعدا هم که میدونیم یکی از همراهان خمینینا بود و این تنم موارد اصلا باش برخواست داده.
خب بعد اون وقت از مرحله سرزدگی اطلاعات بانوان تجربه تون اصلا در این کاری که میکردیم چطور بود؟ آیا اصلا مجله بیشتر مدیرانش زنان بودن یا
مردم
بودن؟
مجله اطلاعات بانوان که من خودم سرزدگی بودم البته با شوهرم همیشه همکاری داشتیم ولی از مردانی هست که خیلی همیشه به زن احترام میذاره بسی من خودم توی خانواده هم که پدرم واقعا و عمیقا به زن احترام میگذاشت و شوهرم همینطور طبیعتا حتی زمانی هم که سردبیر مجلی مرد بود و اون آقا شد به خاطر حرفش بیشتر یعنی چون مجلی زنونه رو میگردون میخواست که احترام به زن منعکس باشه و واقعا این افزوده شایعت میکرد حضور من و چند تا خانم دیگم در مجلی به تثبیت این فکر کمک میکرد. وقتی من خودم که سردبیر شدم اکثریت همکارامون رو دخترها و خانمها تشکیل میدن البته تلاش نمیکردم چون عقیده داشتم اگر بیشتر خود مردهایی باشن که احترام بزن بذارن خیلی مهمتر از اینه که به زور ما بخوایم دخترها و زنها رو بیاریم ولی این به طور طبیعی میجوشید یک حالت بود که چون مجله زن بود دخترها و زنها ترجیح دادن که مطلب بنویسن به خصوص که تو سایر نشریات انقدر جایی نداشتن یعنی کمتر به حساب میامدن این هر مجله سعی میکرد بهترین داستان نویسش مرد باشه در که تلفن وان که مجله زنده بود ترجیح داد که بهترین داستان نویسش رو از نویسنده زن انتخاب بکنه و عملا اینطور بود ضمن اینکه بسیار از نویسنده های ما آقایون بودن.
اصولا مجله یه به اصطلاح ایدئولوژی راجع به نقش زن داشت یا یه فلسفه کلی بود که دنبال میشد؟
ببینید باید گفت که ما که مجله رو اداره میکردیم من به خصوص همیشه عقیدن این بود که با تلاش کرد که زنها به حقوقشون آشنا بشن. اول زنها بود با سواد بشن، با فهم و شعور و آگاه بشن تا بعد بتونن هم یه زن خوب، یه مادر خوب، یه دختر خوب، یه همسر خیلی خوب باشن. و مجله رو یه وسیله آموزشی بیشتر قرار داده بودیم. اینو کسایی که اطلاعات بانوان رو میخوندن اینو میدونستن که اطلاعات بانوان یه وسیله آگاهی دهنده و آموزش دهنده بود و این اصلا در تمام شمارهایی که سردبیر بودم رعایت میکردم و سعی میکردم که زن حتی در داستانها وسیله سرگرمی و تفریح مرد در نیاد. حتی اگه سلسله مقالاتی داشتیم که مثلا زنها معشوق هم بودن علاوه اینکه زن همسر یا مادر یا یک وزیر، یک نماینده مجلس، معلم، پرستار، در هر شغلی هست، سعی میکردیم که نشون بدیم که زن میتونه که روش خانواده رو مشخص بکنه و زن میتونه قابل احترام باشه به شرط خودش تلاش بکنه که بر میزان شخصیت، آگاهی، فهم و شعورش اضافه بشه. یعنی زن عروسکی رو در حقیقت مجله بهش جایی نمیدادیم، یا زن عروسکی رو یا زنی که از ارتباط و حیثیت جامعه زن میکاست حاضر سرزنش قرارمیدیم. همیشه زنی که ما در اختلاف بانوان در جامعه تصویر میکردیم، زنهایی که معرفی میکردیم به جامعه، همیشه دخترهایی بودن که موفقیت تحصیلی خوب داشتن، زنهایی بودن که در کارش موفق شدن، چه خانمی که خیلی خوب آشپزی میکرد، زنی که اولین کارخونه لاستیکسازی رو اداره میکرد، زنی که یک نظافتچی خوب بود در حوزه، زنی که یک وزیر لایق بود. همش سعی میکردیم از زن یک تصویر خوبی بدیم. یه نکته که من بهش خیلی توجه داشتم این که انتشار یک مجله زنانه در ایران به مراتب سخت‌تر از مجله زنانه در اروپا و امریکا. من همیشه میگفتم و حالا عملا بیشتر اینکه میبینیم، مثلا این مجله زنانه که در امریکا منتشر میشه برای زن امریکایی، این زن چه در یک شهری در ایالت مینسوتا باشه یا در میزوری، چه در واشنگتن دی سی زندگی کنه، چه در لس آنجلس یا بورلی هیل، همه روزنامه ها، رادیو ها و تلویزیون ها و بهترین امکانات تحصیلی هست در اختیارش. تو هر شهر کوچکی میبینی که حتما یک دو تا کالج حداقل وجود داره. ولی زن ایرانی سطح فکرش و آگاهی و دانشش در نقاط مختلف متفاوت بود. خود من در یک دیداری که از شهر بوکان داشتم که با شهربانی رفتم به اون شهر، اولین بار بود که زنها به خیابون اومدن. یعنی این شهر یه خیابون اصلی داشت و باغهای بزرگ که این باغها تنور بودش، جاهایی بود که خیاط خانه بودش، مکتب بود و ما من شخصا بگیرم چون آگاهی داشتم به سطح من بکرد و به زنهای ایرانی سعی میکرد مجله منتشر کنم که قابل فهم برای اون زنها باشه. یعنی هرگز تلاش نمیکردم که مجله ما ترجمه مقالات و مجلات اروپایی و امریکایی باشه، چون هم که گفتم زن امریکایی در هر گوشه از اون آگاهی برخوردار هست و به خاطر امکانات سفری که برایش وجود داره از هر گوشه به گوشه دیگه مملکت میره یا به گوشه مختلف دنیا میره، حتی امکانات مالی نداشته باشه تو گوشه مختلف دنیا بره، حداقل تو کشور خودش از رادیو تلویزیون و مطبوعات متعدد برخورداره و کتاب قیمت ارزون در اختیارش هست. ولی سطح فهم و شعور و آگاهی زن ایرانی در سطوح مختلف متفاوت بود. نه اینکه بخوام بگم زن تهرانی سطح فهم و شعورش بالاتر بود، ولی امکاناتی که داشتن تهرانی یا زنانی که در شهرستان بزرگ بودن با زنهایی که در روستا یا شهر کوچک بودن کاملا متفاوت بود. مجلات چطور منتشر میشدید در اونا قابل استفاده بود. یه مثال برای شما بزنم که به نظر خودم نشان دهنده فرق مجلس که ما منتشر میکردیم که میخواستیم بگیم برای چه گروهی منتشر میکنیم. روزی یکی از دوستای مقاله از یه مجله فرانسوی بود که درباره سردمزاجی زنها بود. در اون توصیه کرده بود که زنها باید آگاه بشن، یعنی یه زن فقط نباید کتاب بخونه که معلومات اجتماعیش بره بالا که آگاهی سیاسی پیدا کنه، یه زن امروز باید از نظر کامیابی جنسی هم در سطح یک زن مترقی و پیشرفته باشه و زن مترقی و پیشرفته بدون نمیتونه کامیابی جنسی هم نداشته باشه، چون مسائل جنسی در زندگی زناشویی و حتی زندگی زن در جامعه خیلی مؤثره. و راه حل‌هایی برای اینکه چطور یک زن بتونه از روابط جنسی کامیابی بیشتری ببره. من وقتی مطلب رو دیدم متوجه شدم استراتژی خیلی جالب و این مطالب باعث میشه که مجله تیراژ بیشتری پیدا کنه و افراد کنجکاوی بیشتری دارن، مثلا برای زن ایرانی که تعداد خیلی کمی زبان‌های انگلیسی و فرانسه میدونن و این مقالات رو میخونن و در خانواده این صحبت ها مطرح نمیشه و پزشک که مطرح نمیشه صحبت میشه زن ایرونی یک حجاب و یک نوع شرم و حیای خاصی داشت در این مورد. من مخالف بودم چون عقیده داشتم که نه اینکه به آموزش دادن زن ها مخالف باشم، ولی عقیده داشتم این مجله‌ای که در سطح خانواده منتشر میشه اونم برای زن ایرونی با اون شرایط فکر متفاوت در سطح مملکت، این مقاله زود این مقاله رو یک مجله زنونه دیگه که در کشور ما منتشر میشه به سر مجله نفوس و عالی بوسالان هم منتشر میشه اینن منعکس کرد و فردای اون روز عکاس مجله ما تلفن کرد به نفوس عکاس روزنامه اطلاعات و به دفتر من اومد. معلوم شد که زن برادر اون که زن یک ژاندارم بوده این مطلب رو خونده بوده. در همون شب زنی که مثلا تو کلاس چهار ابتدایی درس خونده بوده در اولین شبی که مقاله خون به شوهرش میاد تصمیم میگیره که به کامیابی جنسی برسه و تو مقاله توصیه شده بود که زن باید ابتکار عمل رو در روابط جنسی به عهده بگیره. وقتی که زن در رخت خواب میخواد مقاله رو که خونده به مرد منتقل بکنه فوراً ایجاد سوء ظن در شوهرش میکنه، شوهرش لگدهایی چنان به کمرش میزنه که دچار خونریزی و شکستگی میشه، از خونه با فحاشی بیرونش میندازه و دیگه به اون خونه راهش نمیده. یعنی به بیمارستان میبرن و مدتی پس درمان بود و عکاس از من خواسته بود که ما باید یک کاری بکنیم که اینو مطلب منعکس نشه یا اینکه زنها رو بخواهیم که اینو مطلب نخونن. گفتم ما این کارو نمیتونیم بکنیم در باره مجله دیگهای تعیین تفتیش بکنیم، ولی حداقل خودمون باید بدونیم که چه نوع مطالبی منعکس کنیم، چون طبیعی است که این نوع مطالب در جامعه امریکایی که از یه آزادی فوق‌العاده که سالها برخوردار بودن همیشه هم فرد مزاجی از ابتدای تاریخ هم بوده ممکنه تا بی‌نهایت هم وجود داشته باشه در اروپا، امریکا، ایران، هر گوشه دنیا، ولی باید دید که آیا از چه وسیله میشه برای انعکاس مطالب استفاده کنیم.
مدت
نقش
مهمی داشتیم در
مقاله بفهم
با هم
من چون که همچه که خدمتون گفتم چون یک دختر بودم که در یک خانواده بزرگ شده بودم که تحت تأثیر حرفای پدرم خیلی روش جدی داشتم و در این حال دختر و پسر خیلی با هم مساوی میتونستم، طبیعتا چون هم میرفتم تنیس بازی میکردم هم کلاس موسیقی میرفتم هم سر فلک ورزشی داشتم و با پسرها به کتابخونه میرفتم به نمایشگاه میرفتم، طبیعتا در محیط کارم این روش از ابتدا با همکارای مرد، چون در این زمان فقط یه دختر ماشینی در روزنامه اطلاعات بود و خیلی از من که خبرنگار بودم، روشم طوری بود که همیشه عقیده داشتم که دختر و زن میتونن روشی داشته باشن که بتونن از اون احترام واقعی برخوردار باشن. این وقت همیشه خیلی در محیط کار حتی در محیط خانواده و در محیط جامعه اینقدر منو جدی گرفته بودن که اون احترامی که واقعا به برای زن گذاشت در من میذاشتن، یعنی منو به عنوان یه روزنامه نگار تحویل میگرفتن نه به عنوان که زن یا دختر هستم. این عقیده‌ام همیشه از طرف هر کسی عقیده دارم افراد باید همیشه اون قالب اصلی خودشون باید یعنی شخصیت ذاتیشون باید به شکلش احترام بذارن، نه نوع کاری که انتخاب میکنن، و هر دختر و هر زنی در هر کاری میتونه. اتفاقی از فیزیک هم دنبال میکردم در اطلاعات خانوان همیشه این بود که ما باید تلاش کنیم که دختر و زن پا به پا و دوش به دوش مرد پیش بره، این نباشه که از مرد ها بگیره به زور بگیره یا بخواد به یه شکل بازی لوسی یه مسابقه بذاره که از زن مرد ها پیشی بگیره. مردشان بگی کاری کرد که زن ها اگر جدی باشن و خودشون به ارزش و اعتبار خودشون قائل باشن جامعه هم براشون ارزش زاره قائله. اگر یه زن خودش خودش جدی نگیره مردم نمیتونن جدی بگیرن و من از این احترام ظاهری و این تملق ها یا اینا سعی میکردم که به دور باشم، یعنی خیلی خوب زود افراد میفهمونم که دلم میخواد اگر تعریف میکنن واقعا اون تعریف رو داشته باشم، یعنی میدونستن که از یک تعریف به صورت کمپلیمان لذت نمیبرم اگه واقعی نباشه و چون اینو میفهمیدن پس سعی میکردن که منو خیلی جدی بگیرن. به این جد من چه در سفرهایی که در ایران داشتم چه در سفرهایی که با یا گروه با افرادی گروه کوچک و بزرگ همیشه خیلی جدی گرفته میشدن.
ولی دلم میخواست که ببینم که شما خود آدم فوق العاده لایقی بینید همشه، یعنی در کار خودتون الان هم نشون دادید که تا چقدر، ولی به عنوان یه زن حرفه‌ای در مقابل مردای حرفه‌ای آیا تعصبی وجود نداشت که شما کارتون باید خیلی مشکل زیادتر
کار کنید؟ اینو قبول دارم درسته. این تصور و طرز فکر رو من در جامعه ایرانی زیاد میدیدم. در روزنامه اطلاعات من چون طور 12 سال به جای رسیدم که روزنامه اطلاعات به خاطر لیاقتم البته نمیخواستم تعریف کنم چون اگر کارم درست انجام نمیدادم من این کار نمیکردم چون مجله یه وسیله انتفاعی بود برای مصرف اطلاعات درست مصرف فرهنگی و مصرف فارسی ولی برای تداوم و حفظ بقای خودش باید تلاش میکرد که بیشترین پول رو در میآورد و به خاطر این اگر من مثلا آدم بودم که با تلاش و با پشت کار نبودم من انتخاب نمیکردم به عنوان سردبیر و انتخاب من به خاطر زن نبود منتها باید اعتراف کنم یه زمانی من انتخاب کردم که کشور در مسیری میافتاد که برای زن به تدریج اعتبار بیشتر قائل میشد من تقریبا همزمان با موقعی که خانم دکتر فارسی به عنوان وزیر انتخاب شدم اما زودتر از خانم دکتر فارسی سردبیر شدم اولین مقاله رو از خانم دکتر فارسی تو مجله داشتم که من تبریک گفته بود و گفته بود که انشاءالله اینقدر لایق باشی که همه بدونن تو رو به خاطر لیاقتت و نه به خاطر زن بودن که فکر کنن یعنی که ظاهری ولی کارگرا فهمیده بودن که من زحمت میکشم به این جد من که صدر زن بودم با صدر مرد که به چاپخونه میرفتیم از یه احترام و اعتبار برخوردار بودی ولی میدیدم در مؤسسه اطلاعات برای دخترها و زنهایی که کار میکنم و در سایر مؤسساتم به خاطر کارم زیاد به جای مختلف مؤسسات میرفتم میدیدم که کارشکنی به طور کلی برای زنها بیشتره در حالی که من اعتقاد داشتم که تو مملکت ما زنها رو لیاقتشان رستن من همیشه این رو برای مثال بهترین مثال که میزنم نفتازم شما جای خود رو که زن لایق بودین که تونستین قبیل کن بشین که وزیر شدین از اعتبار و شخصیت واقعی برخوردار هستید این اعتقاد من همیشه در این موقع می نوشتم و حالا من همیشه گفتم نه زن در ایران زمانی به مقام قضاوت رسیدن که در بسیاری از کشورهای دنیا زن هرگز قاضی نشده و همیشه گفتم اینها کسی بودن که مراحل تحصیلی و کاریشون طوری بود که باید یک سلسله کار پشت سر می گذاشتن که می تونستن به مقام قضاوت برسن هیچی از این زنها با هیچ مقامی شخصیتی صاحب شغل و منصبی ارتباط نداشتن که تصور بشه به خاطر این یا تفاوتان بود بگم از وچه ظاهری دست بسنید چون برخوردار نبودن که فکر کنید صورت ظاهرشون باعث گرفتن پست مقام برشون شده بود چون که از تفکر بود که تو جامعه ما متفاوتانه وجود داشت یعنی همیشه میخواستم بگم این زن به این خاطر به اینجا رسیده این نبود ولی حالا این زن رو چه اشتباهی کردن که روسری به سر رفتن جلو دفتر وزیر دادگستری نشستن آزادی بیشتر برای زن ایرانی خواستن و از اولین گروه هایی بودن که از کار برکنار شدن چون رژیم جدید عقیده داشت که زن شهادت یک نفرش کافی نیست چه برسه قضاوت
در این مرحله از کارتون شما در فعالیت سیاسی شرکت داشتین اصلا؟
من در اطلاعات بانوان که بودم همیشه در فعالیت هایی که منتج می شد اینکه زنها بتونن که حقوق مساوی با مرد در کار سیاسی دست دارن همکاری و همراهی داشتم البته باید اعتراف کنم که در کشور ما یه نوع امکانات به زنها دادن و به نظر من زن ایرانی لیاقتش رو داشت حالا اگر متاسفانه اواخر خودشون به دست خودشون جامعه رو که پس پیش رفت میرفت از بین بردن من همیشه در این مثال میزدم که در کشور انگلیس زنها برای این که حق مساوی و مرتبه دست بیارن روز مبارزه این زنهای دو نوعی بودن دیگه برای که دست بودن حکم سیاسی زمانی که زباهن وجود نداشت به مجلس رفته بودن و دست و پاشون با زنجیر به نیمکت های مجلس بسته بودن تا اینکه بتونن حکم مساوی بگیرن و نمایندگان مرد برای اینکه جلساتشون بدون حضور زنها باشه در جای دیگه غیر از مجلس تشکیل میدادن و خودشون بهتر از من در تاریخ مبارزات سیاسی زنها دنیا آگاه هستید ولی به هر حال در اثر علاقه و شوقی که زنها نشون دادن و اصلا که مملکت به طرف پیش میرفت که نمیشد زنها رو نادیده گرفت در تعیین سرنوشتشون در کنفرانس اقتصادی نوح اسفند 1341 به زنها افزای شرکت در انتخابات داده شد و این خبرها رو من همیشه منعکس میکردم البته باید بگم از ابتدا که کار میکردم به هر جایی که میرفتم زنها و مردها میگفتن که خیلی دلشون میخواد که یه روزی من نماینده مجلس بشم و بتونم که یه خدمتی از اون طریق انجام بدم و خود منم به هر حال به این نوع فعالیت ها علاقمند بودم و قبل از اینکه نماینده مجلس بشم به مجلس میرفتم و مطالبی تهیه میکردم و با خانمها به خصوص زنهایی که نماینده مجلس بودن مرتب مصاحبه میکردم هر هفته گزارش فعالیتاشون منعکس میکردم در مجله که نشون بدن که چقدر تلاش برای زن در داخل مجلس هم انجام شد گرچه زن در مجلس یعنی ثقافت اساسی نماینده قاطبه ملت ایران بود و نه فقط نماینده زنان، ولی این خانم ها علاوه بر اینکه در کار قانون گذاری برای مردها نهایی تلاش میکردن، میخواستن که به نفع زن ها قدم های برداشته بشه و مهمترین کارهایی که شد که خود شما به رهبری میکردید از طریق نمایندگان زن بود که در مجلس بودن و از این طرز تفکر دفاع میکردن. چون واقعا باید بگیم که متاسفانه مردهای ایرانی اینطور که باید شاید به مقام زن و پیشرفت زن علاقه نشون نمیدادن اکثرشون. در زمانی که حزب رستاخیز تشکیل شد و هر کسی میتونه خود رو کاندیدا بکنه، به توصیه و قمدیم یا تشویق در دوستان، باید من در خارج از ایران بودم، خودم رو کاندیدا کردم و برحال همونطور که میدونی در اون انتخابات 12 نفر دولت اعلام کرد که حمایت میکنه که 3 نفر از اونها خانم های خانه‌دار بودن. از 27 نفر نماینده تهران 15 نفر دیگه بیشترین تلاش رو میکردن که میتونستن در انتخابات رأی بیارن و این گروه هم خودشون یک گروه بندی هایی داشتن. مثلا اصناف نمایندگان خودشون گذاشتن با گروه های دیگه همکاری میکردن، صاحبان کارخانه ها یا مثلا کسانی که توی گروه قضات بودن و یا نمایندگان بازرگانان و کارگران. کارگران نه، کارگران ستاشون جزی کسی بودن که از دولت اعلام کرد که این 12 نفر رو توصیه میکنن بهشون رأی بدن و ازشون حمایت قطعی خودش رو اعلام کرد، ولی بقیه رو به شرط اینه که رأی می آوردن به حد کافی. من به خاطر کار مجله، اونم مجله که همزمان با یه انجمنی بود که هزارها نفر عضو بودن، طبیعتا این خانم ها شوهراشون، پسراشون، دختراشون، نوه‌هاشون، به تدریج پدرها، پدر بزرگاشون، هر کدوم با اسم من و فعالیت من آشنایی داشتن، من در گوش نقاط مختلف شهرم میرفتم، شرکت میکردم، سخنرانی میکردم، تلاش میکردم، مطالبی مینوشتم، بروشورهایی پخش میکردم. باید بگم که متاسفانه در یک گروهی که خواستم شرکت کنم که مرحوم دکتر آزمون در رأسش بود، گفت به دو شرط شما رو جزو گروه خودم میذارم. یکیش این که نجیب باشین، دوم این که از آراء بیشتری بتونیم برخوردار باشین. توضیح دادم که با اینکه خیلی کلمه توهین‌آمیز زیر کار بود و سالا منو در رادیو که این برنامه برای زنها داشتم میشناخت، وسط مجله اصلا گفتن این زن وگن اگر مردی شرکم که در انتخابات نمیگن شما یه نجیب هستین تو خانوادتون خیانت نکردین، این زن از یه زنی سوال بکنید. بهش توضیح دادم که خیلی متاسفم اگر شما که با این همه ادعاتون و همکاری با من در مورد من تصور غیر از این داشته باشین، ولی مطمئن باشین که نماینده تهران بشم هرگز برای شما قسم نمیخورم که زن نجیبی هستم. یعنی اینقدر به شما این فهمش واقعا این همه جمله برای آزمون گفتم. نکته دیگه گفتم اگر که شما فکر میکنین که این مردم هستن باید رأی بدن، بدون شک کسانی که منو میشناسن و به من رأی بدن بیشتر از شما خواهد بود. ولی در اون شیطنت هایی که در کار انتخاباتی انجام میشه، همه جای دنیا میشه، در اونجا